شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه ها فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، عصرتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی متشکرم این که وقتتون رو به من دادین. من سریع صحبت ها میکنم که به دوستان دیگه هم نوبت برسه. من حدود 26 سال ازدواج کردم و دارای دو تا فرزند هستم، ولی متاسفانه شاید دیر به این نتیجه رسیدم، ولی به این نتیجه رسیدم که نمیتونم با همسرم، با این خانوم، زندگیمو ادامه بدم.
ببخشید، شما میشه به من ببخشید، منو بفرمایید هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 49 سالم هستش، خانمم 50 سالشون هستش.
به من بفرمایید، یه ذره صدای اضافه سعی میشه دوربر اونو حذف کرد، ممنون میشم. دوم، بچه‌ها چند سالن؟
پسرم 12 سالشه، دخترم 21 سالشه و ازدواج کرده و حدود 3 هفته قبلم نوه دارم شدیم.
خب اون وقت شما، اولا فاصله بچه ها چرا انقدر زیاده؟
والا دخترم که متولد شد من تصمیم به بچه دار شدن نداشتم مجددا، ولی اگر بخوام کارنامه زندگی رو براتون یه مقصد بگم که وقت زیادی خواهد گرفت، به ترتیبی دوباره ایشون باردار شدن و من چون واقعا مخالف با انداختن بچه و سخت جنین این حرف هستم، مجددا مجبور شدم که این زندگی رو دوباره مثلا ادامهشو دوباره ادامه بدم.
از شما از
ایران هم زندگی نمی کنیم و در موقعیتی بودیم که واقعا در تنگنای روحی شدیدی بودیم هر دوتامون. اجازه میخوام ازتون که اجازه بدیم من اسمم رو بذارم لیلی و مجنون. دست به لیلی خانم گفته بودم که من میخوام متارکه بکنم و ایشون حالا یا اتفاقا یا با علاقه من عقیده منه یا به یه ترفندی باعث شدن که دوباره باردار بشن که من دوباره این زندگی رو بتونم ادامه بدم.
شما چه مدتی از ایران خارج شدید؟
26 سال.
کی دنبال کی را افتاد؟ کی در قبلا تو اون محلی بود که شما اومدید؟
والا اگه صادقانه بخوان این حرفو، البته لیلی خانم الان اینجا هست، تشریف دارن، صدای منم دارن میشنون. من البته این صحبت ها رو باشون کردم، ناراحتم میشن وقتی این صحبت میکنم. من در عمل انجام شده واقع شدم در رابطه با این ازدواج، یعنی ما حدود 2 سال با هم دوست بودیم و البته خانوادگی هم با هم یه ارتباطاتی داریم و همه مخالف بودن با ازدواج ما در خانواده، ولی چون خب سن 22-23 سال شما خودتون میدونی یه آتیشی و خلاصه اطرافیان هم اگه واقعا یک انسان
نه اونو متوجهم. من پرسش همه چیز دیگه بود. آخه شما 26 سال ازدواج کردید، 26 سال از ایران خارجید. کی قبلا در خارج زندگی میکرد، شما یا ایشون یا هیچ کدوم؟
نه، در اون موقع من در ایران بودم، ولی موقعی که اومدم بیرون از ایران و کارم و تمام زندگیمو بالاخره مشخص کردم و یه مسائلی پیش اومد که دیگه راه برگشت نداشتم، ایشونو دیگه چون قبلا اصلا خدمتتون تو عمل انجام شده قرار داده بودم، به طریق وکالتی ما با هم عقد کردیم و ایشون تشریف آوردن
خدمت ما. شما تو این مدتی که 26 سال که با هم بودی تو یک کشور یه شهر بودی یا جابجا شدی؟
نه، تو یک کشور بودم، ولی متاسفانه 20 سالش ما اوورستی بودیم، یعنی هیچ روایدی برای زندگی نداشتیم و خیلی زندگی سخت و مشقتواری بود. البته نه از نظر مادی، از نظر معنوی، از نظر بالاخره استراب‌ها و فشارهای روحی شدیدی که هر دوتامون داشتیم.
شما چی خوندید چه میخونید؟ رشته کاریتون چیه؟
من دیپلم ساله هستم، البته خیلی مایل بودم که تحصیل بکنم ولی به دلایل سیاسی از تحصیل من ندادم و من برای همین خاطر از مملکت خارج شدم. خانم من دیپلم هستم.
و الان چه کار چه نوع کاری شما درگیرش هستید؟
کار من الان کار تخصصیه در رابطه با چیزی بهتون بگم، کوره ذوب فلزات الکترونیکیه که الان من حدود 26 سال دقیقا دارم این کار رو انجام میدم.
همسرتون هیچ وقت توی این مدت 26 سال کار کردن یا نه؟
کار آنچنانی نکردن. اگه در کل این 26 سال مثلا بخواییم جمعاً بگیم مثلا حدود 6 سالی که دارن کار میکنن.
اوکی.
مثلا
به من بفرمایید که خب حالا الان رابطه به کجا رسیده، حرفتون با هم، تصمیمتون با هم، قرارتون با هم در باره ادامه زندگی چیه؟
رابطمون فوق العاده ناگواره آقای دکتر، ناگوار و چجی میتونم بهتون بگم خیلی در هم بر هم شده در زندگی، به این خاطر که من یه خواسته هایی رو منطقی احساس میکنم بیان میکنم ولی ایشون این لیلی خانوم این خواسته های من نمیتونه براش منطقی باشه و براش قابل اجرا نیست و یک حالتی در زندگی من ایجاد شده که ایشون میخوان مادر سالاری داشته باشن در زندگی من. البته مادر سالاری و پدر سالاری همونطور که شما در همیشه بحثاتون صحبت میکنین یک چیز سنتیه، من نظر سنتی صحبت میکنم، یعنی دوست دارن چیزی که ایشون صحبت میکنن به اجرا گذاشته بشه، چیزی که ایشون میخوان انجام بشه، ولی خواسته های اطرافیانشون مطلقا براشون بی ارزشه. این چیزی که من احساس میکنم. البته
شما دوتا چیزی که از ایشون میخواید و ایشون در جهت همکاری با شما کوتاهی میکنن چیا هست؟
دو چیزی که از ایشون میخوام، دلم میخواد که واقعا به حرف من اهمیت بذارن در زندگی و مرتب تر باشن، مرتب باشن در زندگی. همین.
آیا به حرف من اهمیت بذارن معناش این نیست که حرفای من عمل کنه؟
نه ببینید منظور برای اینه که مثال عرض میکنم خدمتون، فرضاً شما وارد یک آشپزخونه میشین مثال و خانمتون هم تشریف ندارن خونه، شما میخواین یک غذایی رو درست کنین، خودتون میخواین این غذا رو درست کنین، اگر یک آشپزخونه مرتب باشه هر کس، یعنی اگه شما تشریف بیارین خونه من و بخواین برین تو آشپزخونه من برای خودتون یه غذا درست کنین، دقیقاً میدونین پشخاب کجاست، نمکدون کجاست، قاشق کجاست، چنگال کجاست، چون که یه سیستماتیک همه چیز جاش مشخصه. ولی زمانی که مثلا میگم من میخوام برم توی این آشپزخونه چیز کنم، من باید در به در دنبال مثلا یه قابلمه مثلا فرضاً بگردم، در به در دنبال یه مایتبه بگردم، یا ببینم نمکتون، فلفلتون یا ادویه‌جات در کجا قرار جای مشخص نداره، این نامرتبیه. خب و من به ایشون تاکید میکنم که خانم شما یک کدبانو هستی، یک خانم، یک زن ایرانی هستی و موظفی این مرتب بودن و
نه آخه متوجه هستم عزیز، نه صبر کنید، نه آخه بیایید بخواید به جزئیات، نه آخه متوجه هستم، آخه شما وقتی مثال میزنید بگید در آشپزخونهش مرتب نیست، این که قاشق کجاست که خب اون که دیگه توضیح، نه به من بگید خب این که دوتا شد یکی، شما گفتید که مرتب بودن یکی که ایشون گوش به حرفای من نمیده، این که گوش به حرف شما درباره مرتب نبودن میده، خب شما یه دونه. حالا اگر من به شما بگم یه آدمی که مغز به هم ریخته داره دور برش مرتب نیست، کارش هم نمیتونه بکنه، چی میگه؟ اصلا نمیبینه. مثل که من به شما بگم تو خیابون که تشت میبردید چرا خیابون رو درست نمیگه، اصلا به من چیه و بعد اصلا چیزی رو من ندیدم. ولی این که نمیشه مشکلی که آدم بخواد از یکی جورا بشه، خب نامرتبه نامرتبه، ازش میپرسید بعدم شما تو آشپزخونهش نرید.
یعنی خب ولی این نامرتبی فکر نمی کنین که در قبالش اوتوماتیک وار یه چی میگن یه برخورد بین من ایشون پیش میاد، یعنی من همیشه احساس میکنم ایشون داره با من شاخ به شاخ میکنه خودشو، من عامیانه صحبت بکنم یعنی چی میگن سینه سفر میکنه، یا میخواد با من
آخه همین جاست من آخه میترسم شما دوتا مشکلتون این که دوتایی میخواید دستور بدید و الا نامرتب بودن ایشون هم به من میگه اگر ایشون نامرتبه بده، ولی این سبب این فکر آدم با زن شوهر از هم جدا بشه یا با هم دعوا کنن تو که نامرتب و نامرتبه، بنابراین به او بگید برو نمک دونو بیار برای که من نمیدونم کجاست. بله ایشون چون
آخه
نه برای من مثل رو بزنید،
شما اگه از من سوال بکنید سه چیز بد ایشون چیه، فکر میکنید من چی میتونم جواب شما رو بدم؟
خب چه چیزه؟ مثال هم نزنید، سه چیز بد ایشون چیه؟
خب سه چیز بد ایشون اینه که واقعا به حرفای من واقعا بی‌توجهه.
نه آخه بی‌توجه عزیز همینجا بیستی، ببینید عزیز بی‌توجه برخی از اوقات اینه که بی‌توجهه، ولی وقتی مطابق میل شما عمل نمیکنه اون قصه دیگری است. وقتی پرسش مطرحه آیا رابطه بر اساس فرماندهی یا فرمانبرداری، دوم حرف شما درسته یا نیست. وقتی این دو تا سوال مطرح میشه، حالا اگر قصد شما بی‌توجهی است، من میتونم آدم از ایشون بپرسم، ولی خود شما من بفرمایید مخصوصا از بی‌توجهی چیه؟ یعنی فرض کنید این یک هفته اخیر کجا ایشون به حرف شما توجه نکرده یا اینکه بر اساس حرف شما عمل نکرده؟ این اول تفکیک کنی.
همین امروز صبح ببینید که من باید پس این صحبت رو کنم، خیلی پوینت خوبی صحبت کردیم. مثلا ما یه سگ داریم و همیشه من یه حیات خیلی کوچیکی هم داریم و من همیشه تاکید میکنم که این سگ یکی به غیر از اینکه یکی از اعضای خانواده ماست و ما موظفیم به این رسیدگی بکنیم، صبح من صبحا میبرمش بیرون و شما عصر بعد مثلا شما یکی بعد ببره بیرون، این یه بی‌توجهی میکنم و اینو ولش میکنم تو حیات. خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام. این سگ خب مدفوعشو تو حیات انجام میده، ادرارشو در حیات انجام میده و توی این حیات که میخوای راه بری بعض موقع میبینید مدفوع این حیوان توی حیاتی که دارم زندگی میکنم هست. امروز صبح رفتم توی حیات نگاه میکنم یه کیسه ای که خیلی معذرت میخوام، ببخشید نمیخوام به این صورت صحبت کنم، پر از مدفوعه و توی این کیسه پر از آبه بخاطر اینکه دو روز قبل بارون اومده بود. اصلا یه چیز واقعا فجیحی، یه چیز اصلا افتضاح، یه چیز اصلا چندش‌آور، دیسکاستینگ. من نمیدونم چه جوری حالا تعب انسان دست میده که من بهش میگم چرا من با این که بارها بار گفتم مدفوع سگ نباید توی این حیات بشه، توی نایلون و این نایلون پر از آب، و ایشون در کل در جوابی که من میدم میگن که خب فراموش کردم چیزی نشده. این مثلا این جواب دادنشون ببینه. حالا من چه عکس العملی میتونم در این قبال داشته باشم آقای دکتر؟
معمولا اگر آدم مسلسل داشته باشه طرف مقابل میبنده به رگبا. شما از من سوال میکنید هی ببینید، خب خمپاره ای باشه، به ضد تانکی باشه، میزنتش میفرستدش به آسمونا. شما آخه ببینید، اولا شما بیخود میکنید سگ میارید که بس سرش دعوا کنید، دومی که سگ آوردید شما میبریدش صبح بیرون، ایشون تنبل هر این کار نیچارم دوست نداره نمیبره، سوم سگ بیچاره تو حیات ولش میکنن اون کارا رو میکنه، چهارم ایشون رفته همه اینا رو جمع کرده بندازه بیرون یادش رفته، بعد خدا هم اشتباه کرده بارون رو فرستاده، شما یک مرتبه یک داستانی درست کردید. برام دوستان وقتی خب فرمودید همه فهمیدن، ولی حالا دیگه دیسکاستینگ و بد و کثافت و فلان و بهمان، نه دیگه شما نه دیگه مسلسل نه اول ایشون رو شکنجه اول ایشون رو شکنجه کنید بعد به مسلسل ببندید، اخی اصلا حیفه، چجوری به این راحتیشون جون بدن و بمیرن. حالا به من میگید بعد ببینید، حالا صبر کنید، زن تموم نشده، شوخیم تموم نشده، جدی به من بگید، فکر کنید به من بگید که ایشون دلش میخواد سگ داشته باشه یا نه؟
ولی اون زمانی که این سگو خریدیم دوست داشت. خیلی
نه الان من چون با حیوانات یه ذره مسئله دارم، برای که بیشتر از این که فکر کنم مردم فایده داره اختلاف وجود میاره، بعدم دلایلش رو خیلی باش راحت. ولی حالا
مسئله سگ نیست. من
نه برای من هست عزیز. نه شما از راه خودتون که حل نمی‌کنید، بذارید من بفهمم شما رو. به من بفرمایید آیا ایشون دلش جواب سالم، آیا ایشون الان دلش می‌خواد سگ داشته باشه یا نه؟
الان در حال حاضر نمیدونم، اگر خودش بخواد شاید دیگه نه.
خیلی خوب، پس بنابراین ما اولین مشکل همینه، هیچ وقت تو خانواده نمیتونه یه پت، یه خانه به اصطلاح حیوان اهلی بیاد اگر همه موافق خوشحال راضی نباشه. دو، آیا ایشون دلش بخواد سگ رو ببره بیرون که او کارشو بکنه، یا میگه من تو بارون یا تو سرما یا اینا اصلا حوصله این کارا رو ندارم؟
پروازه که هر انسانی دوست نداره تو سرما و تو بارون خودش رو.
بنابراین پس بندی که یه چیزی رو دوست ندارن به من میگن یه کاری بکن که اونم دوست ندارم. بنابراین شمایی که سگ دوست دارید بهتره شبم خودتون این کارو باش بکنید.
یعنی این خواهش من که من همیشه به عنوان
حالا حرفتون درست شد. شما میتونید بگید من از تو خواهش کردم این کارو بکنید، ایشون هم میگن بسیار متاسفم نکردم. ببینید میخوام
بدترین رفتاری که ایشون میزنن داشتن همین اسمش بی اهمیت بود.
آخه بی اهمیت نیست عزیزم. نه من نمیخوام کاری که شما میگید بکنم، دوست ندارم. چرا ایشون نیاد بگه من تو به من بی اهمیتی، من میگم سگ نمیخوام بفرستش بره. چرا شما اونجا گوش نمیدید؟ ببینید میخوام به شما بگم نگاهتون رو متوجه هستم، ولی میخوام بگید که از این راه حل نمیشه. حالا من مدافع ایشون نیستم، ولی میخوام ببینم شما برسفت بهش چی میفرمایید. حالا روی خط باشید. نه حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنید. تمنا میکنم، خواهش میکنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985 در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310 441 9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، چه خبر؟
خیلی خب آقای دکتر، من ببینید، من بزنید سریع صحبت کنم چون لیلی خانم هم خواهد صحبت کنه با شما. ببینید اگه شما بگید سه چیزی برای ایشون چیه، یکی ایشونیه که خواهش نمیکنه اگه چیزی رو بخواد، تشکر نمیکنه اگه کسی کاری رو براش انجام بده، و اگر اشتباهی بکنه عذرخواهی نمیکنه. این مدت 26 سالی که من این مشکل با ایشون دارم. و اگر بخوام به کارنامه خودم برگردم، من در جوانی که با ایشون زندگی کردم و همون که عرض کردم خدمتتون، چون در کار انجام شده و قرار گرفتم و واقعا نمیخواستم با ایشون ازدواج بکنم، ولی مجبور به ازدواج شدم.
چرا مجبور به ازدواج شدی؟
ایشون تشویق کردن اینجا، من رفتار فوق العاده بد و ناشایسته با ایشون داشتم. بعد رفتاری که خیلی مزدن خوشونت فیزیکی شدم و خیلی هم بعد بیرا میگفتم.
چرا شما
یعنی یکی درون من میگفت که اگر این کار رو انجام بده ایشون راش میره، بخاطر اینکه انسان بی تجربه بودم و این امر رو من با ایشون صحبت کردم و بهشون گفتم من اشتباه کردم و بارها بارم سعی اصلا ازشون عذرخواهی کردم و گفتم در سنی اشتباه کردم که ایجاب میکرد این اشتباه بکنم، چون نه دوستی داشتم، نه پدر مادری داشتم، نه کسی رو بودم، نه آقای هولاکویی بود که من میگه آقا جان این کار شما درسته یا غلطه، متوجه هستین؟ ولی الان در سنی هستم که ایجاب میکنه از اشتباهات گذاشتم تجربه بگیرم.
حالا به من بفرمایید که شما چه اشتباهی کرده بودید که مجبور به ازدواج به دلیل رابطه جنسی با ایشون؟
بله.
خب این به دلیل ایشون موافقت کرده بودن با اون رابطه جنسی؟
ناگهانی این مسئله پیش اومد.
این البته برای اول،
چون ارتباط خانوادگی هم با هم داریم و تنها پای ایشون در وسط نبود.
یعنی شما فکر میکنید ایشون توطئه کردن با شما نزدیک بشن بعد مجبورتون به ازدواج؟
من اینجور فکر میکردم بله، ولی الان با داشتن دو تا بچه برام اهمیت نداره. یعنی حرف فرمایش شما که همیشه میگین گذشته در گذشته،
نه اون به خاطر اون نیست که کسی که انقدر آدمو بخواد که حاضر باشه همچین ریسکی بکنه، فان آدم باید احساس خوبی هم بکنه. یه کسی انقدر شما رو بخواد که بخواد گیرتون بندازه، حالا البته ایشون پشیمونه، نه اتفاقا به اتفاق امتیاز ایشونه، باید براشون دست دارم. بذارید من ببینم ایشون چی میگن، چون به نظر من جالب باید باشه این نظر شما با ایشون و تفاوتاش. اگر مطلب خواستید بذارید من چند دقیقه هم با ایشون صحبت کنم ببینم به کجا میرسه.
ولی یه سوال دیگه خواستم، ایشون همیشه به من میگن که من یه مریض روانی هستم، به من میگن همیشه انگوش اتهامشون به طرف منه که تو مریضی، بعد اصلا با یه روانشناس همیشه چیز داشته باشی، رابطه داشته باشی. و منو پیش خاص و عام گفتن که ایشون سیماش قاطیه در کل. و اینم شما لطف کنید، البته میگم در یه وعده من با صحبت‌های با ما شاید برای شما کاملا مشخص نشه و من مجددا با شما تماس خواهم گرفت.
نه این کارو نکنید، برای که هر کسی یه دفعه بزن. حالا بذارید من ببینم ایشون چی.
لیلی خانم باشون صحبت کنید.
حالا بذارید
فرمایش بشه بعدا با تو صحبت میکنم. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
سلام خانم، از خودتون دفاع کنید، چی میگید شما؟
آقای دکتر همینجور که گفتن خدمتتون، من حدود 25 سال پیش ازدواج کردم، اومدم. البته توی یه خانواده بودیم که با هم چه میگم وصلت کرده بودیم، یعنی دیگه فامیل بودیم و این رفت آمده باعث شد که ایشون به من علاقه پیدا کنه. من الان دارم جلو چششون میگم و اولین فردی بود که تو زندگی من پا گذاشت و این باعث شد احساسات یک زن با مرد خیلی فرق میکنه. من احساس میکردم که این کم کم این محبتی که من به ایشون میکردم با این محبت به علاقه، من اینجور احساس میکردم، اینجوری براتون میگم. حالا فکر من با فکر یه خانم با مرد فرق میکنه.
حالا شما اینقدر دست روانشناسی تفاوتهای زن و مرد به من ندید و شنوندگان، شما حالا شما راجع به خودتون حرف بزنید. بذارید ببینیم شما چی هستید، فکر مرد و زن و احساس زن و مرد با هم فرق میکنه یعنی چی خانم. حالا به هر حال
منظورم این بود که از سنان فرزن با یک از یه دختری که دوست میشن فقط گذرا یا اصلا به این فکر نمی کنن که خب محبت کردن تا حدی به هم وابسته شدن و ایشون خودشون بلند شدن از ایران اومدن با برای کاری که پیش اومد اومدن توی کشور خارج، بعد به وکالتی نتونست برگرده، وکالتی برای من وکالت فرستاد که اونور من ازدواج کردم اومدم. من با یه امیدی اومدم تو این زندگی، من اصلا میگم اولین کسی بود که همسرم من دوست پسر گرفته بودم و با اولین،
آخه شما عزیز حالا ببینید صبر کنید، آخه شما هم دارید تون می، شما اولین دوست پسرتون به چه نسبت با ایشون هم خواب شدی؟ اون جامعه ای که آدما توش دوستی نیست و در سن 24 سالگی آدم با هیچ کس نبوده با یکی کسی هم که از میره همخوابه میشه؟
نه من با ایشون همخوابه نشدم. ایشون ببخشید معذرت میخوام، ما خونمون توی یه دونه آپارتمانی بود که ما طبقه پایین بودیم، طبقه بالا اکثرا میامدن خونه ما. نمیدونم ایشون راجب میل به شما چی گفته، من فرش تلفن نمیتونم اینجور صحبت
کنم. نه اصلا حرفم این است
برای شما میل بفرستم بنویسم که چی به چیه.
نه من نه سب کنی سب کنی
من نمیدونم نه. چه فکر
من معلوم... نه سب کنی سب کنی
معذرت میخوام. کاملا دست دراز و رفتارشون کتکای خیلی بد آقای دکتر، به حدی که باور کنه انگار به یه دونه ربات برنامه داده بودن که مثلا فرد تو بکش و تا خونو نمیدید آروم نمیشد. کتکایی میزد که روی کتک مثلا یه سیگار میکشد یه لیوان آب دوباره با به این حالت.
حالا یه سوال دارم
از دلم میخوام بگم،
نه شما چرا ایشون میگن من مجبور به این ازدواج شدم؟ شما چی فکر میکنی؟ چی دارن میگن؟
من نمیدونم. ایشون به من میگن من مجبور به تو شدم به خاطر که اولین کسی بودی که دستم خورد بهت و باید این کارو میکردم، چیزی که پیش خودشون فکر میکنم منو مجبور کردی.
حالا شما صبر کنید، صبر کنید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم. اولا ایشون میگن چون ما با هم رابطه جنسی داشتیم من مجبور شدم به دلیل رابطه خانوادگی و فامیلی ازدواج کنم. حالا اون به کنار، به من بفرمایید که کسی اینقدر شما رو کتک زد چرا شما موندی تو این زندگی؟
تو میدونین چرا؟ چون من با مخالف 2 سال توی مملکت با ایشون بر سر همین که میخوایم ازدواج کنیم مشکل داشتیم که خانواده ها مخالف بودن. بعد از 2 سال که ایشون اومدن کار گرفتن و اومدن خونه ما به مامان من که برای به مامان خواستگاری که مامان گفت خیلی خوب حالا بعد 2 سال که شما کارت هم درست شد چیز اوکیو دادن. ما یه رینگ زدیم نامزد کردیم دوباره برگشتن ژاپن.
خب
ببخشید برگشتن اینجا و بعد اینجا به زمانی که برگشتن اینجا من اینو دارم میگم خب شما یه برنامه برای خودت چنده بودی اومدی یه انگشتری زدی دیگه یه زندگی رو می‌خواستی شروع کنی. اومدن اینجا و برخوردن به یک تو جایی که زندگی می‌کنن تو اون هتل به یه خانم خارجی و با این خانم شروع کردم به زندگی کردن. حالا 9 ماه 8 ماه من نمیدونم جوری شده بود که دیگه خیلی رابطهشون چیز شده بود. البته ایشون خیلی احساساتی هستن، فکر میکردن که الان این فرشته اینجور که دارم میگم فرشته یه بار در خونه آدم میخوابید، اون چیزی بود که خدا برای من فرستاد.
نه اون چیزی که یه بار در خونه آدم میخوابه شطوره. خب
به خدا بعد اصلا تو مقصر بودی، تو اینجوری شدی بعد با وکالت من اومدم اینجا جوری شد که من وقتی باردارم شدم و چون من اومدم از مملکت اینجا یعنی کاملا خدافظی کردم اومدم با مخالفتایی که بود دیگه احساس میکنم راهی برای برگشت ندارم. یعنی
آدم اینقدر کتک
بود کردم.
چون خداحافظی سب کنید از این چون خداحافظی کامل کردم مثل خداحافظی دو جوره کامل و ناقص. خداحافظی که اومدید اونجا یه مرد شما رو داره اینجوری میزنه خودم میره برای چی بمونه؟ برای که دیگران چی؟
نمیدونم خودم واقعا نمیدونم چرا اینقدر من هی احساس میکردم همیشه بهش گفتم تو دو فردی، یه فرد خوبی یه فرد بدی، اون فردی که بدی تو وجودت اگه بندازی بیرون هیچی کم نمیشه. اصلا پنجه میزد به این ورون ور برای نمیدونم مقصد نمیدونم چی میخواد از زندگی واقعا نمیدونم چی.
حالا بذارید یه سوالی بکنم ازتون. یک، آیا شما دلتون میخواد تو خونتون سگ داشته باشی؟
نه عزیز دلم، من این 4مین سگه ما هر دفعه که خرید کردیم رفت بخره گفتم نگیریم، نه برای روحیه بچه ها، نه بریم بیرون فلان میشه ببریمش بیرون پیاده رویه. آقا جان این مشکل پیش میاره، منم خستم میرم سر کار میام کار خونه سرد گرمه نمیتونم ببرم. زمانی که این سگ نره بیرون از درک من یه حقیقت رو میخوام بهتون بگم، ایشون به سگش بیشتر از خانمش احترام میذاره تو خونه و همین مسئله مشکل داره برای من. میگه که سگ من استرس میشه، در صورتی که این همه استرس رو تو وجود من میریزه.
خب حالا به من بفرمایید صبر کنید، آیا بچه‌هاتون دخترتون که ازدواج کرده از دخترتون و ازدواج و زندگیش راضی هستید شما یا نه؟
بله الان اول زندگیشونه.
نه من اول وسط ول کنید مثل اون داستان خودتون. من سوالم این بود که شما از دخترتون از ازدواج و زندگیش راضی هست یا نیست؟
بله.
اوکی. سوال دوم، پسرتون به نظر شما از نظر روانی به عنوان یه پسر تو این سن و سال 12 سالگی بچه خوب سربرایی یا مسئله و مشکل داره؟
آقای دکتر فوق العاده بچه خوبیه ولی عصبیه. فوق العاده بچه خوبیه، حرف گوش کنه.
مقصود از عصبیه یعنی چی؟
ولی عصبیه و این عصبیتش هم به خاطر طرز صحبت پدرشه باش. به خاطر اینکه وقتی تجربه ساعت میگم عدل میاد این سگ نرفته بیرون با فریاد و داد، یعنی این آقا جوری عصبانی میشه که این رگای گردنش واقعا قرمز میزنه بیرون، یعنی قیافش همه وحشت میکنن. بابا جان سکته میکنی الان؟ نه چرا به حرف من گوش نداده؟ چرا نرفته؟ این باعث شده که روی پسر من یه مقدار چیز عصبی اثر بذاره.
حالا شما دو نفر نفهم حالا شما دو نفر میخواید چیکار کنید؟ یا سوالتون از من شما چی؟ اگر سوالی داری اگر نه که هیچ، من از ایشون بپرسم.
من هیچی، میگم از روزی که من اومدم تو خونه ایشون به عنوان این اومدم که زندگی کنم، به عنوان این که واقعا دوستشون داشتم. میگم من حتی اصلا شاید این حرف گفتن نداشته بشه، زمانی بود که من چیزی مورد علاقه‌مو، طلای مرغ علادم رو فروختم برایشون، کادو خریدم، یعنی علاوه مالی هیچی نبود ولی به خاطر علاقی که بهشون داشتم، میدونی میخوام چی بگم. ولی ایشون اصلا منو دوست نداره، از روز اولم که اومدیم میگه همش میگه طلا برو بیرون. من همیشه از خدا خواستم، گفتم خدای من دلم همیشه میاد قبل از مرگم بفهمم که چرا انقدر منو کتک میزد، چرا انقدر به من شکاک بود که خدا رو شکر شاید عمرم تموم شده، نمیدونم. بعد حسب اتفاق به فردی گفته بود، من گفته بودم به من بزنش میره که من اینجور کودکش میزنم.
حالا سوالتون الان شما الان سوالتون از من الان چی از اگر دارید، اگر نه من از ایشون بپرسم پرسشتون از من چی؟
سوالم از شما اینه که من باید چی کار کنم با یه همچین فردی؟ من زندگیمو دوست دارم، بعد از این همه چی میگن سختی توی زندگی نداشتن، تا الان به ساحل آروم رسیدم.
بسیار خوب، نصب کن. حالا که به ساحل آروم رسیدی شما یه مقداری توجه کنید به حرفای ایشون. الان با وجودی که شما سگ دوست ندارید و میفهممتون، یه برنامه بذارید با وجودی که سخت و مشکله اونم ببرید بیرون که ایشون بازی در نیاره. یه سری کارهایی رو که ایشون از شما میخواد که سبب دعوا و اختلاف بشه برای که خودتون اذیت نشید، فرزندتون اذیت نشه، رو انجام بدید. تو اون چه اشکالیه؟
نه هیچ اشکالی نداره. من انجام میدم. خدا شاهده آقای دکتر، من آرزومه که یه روز بیاد مثلا من دارم کار میکنم کارم نشه، بگی بیا پیش من بشه بگو امروز چی شد. این اصلا یه
حالا آرزوی برید برای خودتون، حالا اون آرزوی مهم. بذار من یه دقیقه با شوهرتون صحبت کنم ببینم ایشون سوالشون چیه، حرفش بود. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
متشکرم.
حالا به من بگی سوالتون از من چیه؟ من چون فهمیدم چه خبره.
من میخوام متارکه کنم.
خب
اول بزن قبل از این صحبتی که بکنم، ایشون خیلی قلوف میکنن تو صحبت کردن، یعنی یه چیزی رو خیلی
حالا قبول میکنم. اون مشکل شما رو حل نمیکنه، شما میخواید واقعا جدا بشی؟
من تصمیم به این دارم ولی مردد هستم به چند دلیل. یکی اینکه باید واقعا هزینه گینی رو پرداخت کنم، این هزینه نظر مادی نظر من، یعنی من واقعا وقتی این پسرم میبینم خیلی مضطرب.
نه متوجهم. خب معلوم عزیز، نه خب
پس میده یا دهنشو خیلی نمیدونم چه جوری بگم تکون میده.
نه اون تیک عصبی داره، اون تیک عصبی داره،
عصبی شده. و ایشون دارن میگن که این عصبی بودن تو مقصر، یعنی
حالا ببینید عزیز صبر کن. ایشون که الان میگن من زندگیمو دوست دارم، حالا من نمیدونم این چه دریایی بوده که حالا به ساحلش رسیدند و آرومه، نمیخوانم جدا بشن، به منم گفتن که حاضر هستن یه مقداری به حرفای شما توجه کنم، مطابق میل شما عمل کنن. شما هم که به نظر من نه تنها میتونید بمونید نه حوصله درگیری‌های دیگر رو توی کشور غریب دارید. شما هم یه مقداری کوتاه بیاید بذارید این ایام بگذره، حداقل پسرتون به 16 18 سالگی برسه، بعد ببینید میخواد چیکار بکنه دیگه. خب الانم به درد نمیخوری، چرا 6 سال دیگه بخوادی؟ به هر حال رفتی تو 49، الان وقت فروشته، برای که 49 به قول معروف آخه یه ذره بازی سر هم در نیاری. دو تایتون حال تو خوب نیست، ازدواجتون غلط بوده، زندگی تو غلط بوده، کارا غلط بوده، به اینجا هم رسیدید، ولی حالا بخواید جدا بشید غلطتون بیشتره. من الان با یه شناختی که از شما ایشون پیدا کردم یکم ایشون رو هم امیدوارم حرفای منو بشنون، یه مقدار توجه کنن. شما هم انتظار توقع زیادی نداشته باشید، سگ دیگه رو لطفا نیارید بعد از این بستتون دیگه. سگ بازی بسته.
سگ داریم دیگه.
آره دیگه بنده خوب. آره بعد از کافی من میترسم دو تا سگ دیگه هم تو داشته باشید. به هر حال کاری که میکنین یه ذره با هم کوتاه بیاد ول کنید. ایشون هم اذیت نکنید. بچه‌اش بزرگ شده اون دخترتون نه اشتباهه. دخترتونم میبونی ازدواج کرده، بچه دار شده، ول کنید. دیگه از خودتون بگذرید. بذارید زن نافرمان داشته باشید. ان شاء الله اون دنیا حسابشو برسید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون واسه دوباره مدادم.
خواهش می‌کنم. لطف کرد. خدافظ.
ممنون.
خدافظ. شنگ رجمن با ما باش.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبخند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اگر می‌خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرم رو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین، درسته. تقاطع بناون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو صفحه ایرانیان.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلان و یونیورسیتی خواهم داشت. کنفرانسی است همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی که مبلغ $100 هست رو میتونید از طریق kudum.com از قبل تهیه کنید و یا کمی زودتر روز شنبه به محل کنفرانس در کپیلان و یونیورسیتی تشریف بیارید. همین کنفرانس رو هفته بعدش 17 و 18 در شهر ایرواین در اورنج کانتی جنوب کالیفرنیا دارم با آدرس 2575 مکیب وی و اساتید 1 تا 9 و درست مانند ونکوور خواهد بود. کارت ورودی $100 رو همیشه از طریق kudum.com تهیه کرد که البته برای اینجا بیشتر توصیه میکنم برای که جای کمتری داریم و خاطر دوستانی که مایلن تشریف بیارن شاید از این طریق آسوده تر باشه. و بعد هم کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه 13 ژانویه از ساعت 7 و 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. یک سه‌شنبه 13 خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم در اولمپیک کلکشن. و بالاخره به دلیل اینکه ما از 24 فوریه سال 2014 رادیو همراه رو شروع کردیم، اول مارچ 2015 یک سالگی رادیو خواهد بود که البته 22 فوریه مراسم اسکار در دالبی تیاتر واقع در هالیوود لس آنجلس برگزار میشه و ما درست هفته بعدش در همونجا در دالبی تیاتر یا به اصطلاح جشن یک سالگی رادیو رو داریم که همراه هست با برنامه‌هایی به اضافه آقای کاظم عالمی رهبر هنرمند ارکستر با جمعی از 16 نوازنده هنرمند و تعدادی از خوانندگان و هنرمندان خوب عزیز اونجا برنامه اجرا خواهند کرد. هفته آینده که فکر میکنم از چهارشنبه به بعد باشه، کارت های ورودی هم از طریق آنلاین و هم در مراکز منتخب ایرانی خواهد بود، بنابراین احتمالاً مقارن کریسمس اونها رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. دلیل اصلی گفتن من هم برای اول مارچ این هست که برنامه سازان عزیز از هر قبیل توجه به این برنامه که از ساعت 5 تا 9 شب یک شنبه اول مارچ هست داشته باشن. دیگر اگر مایل هستن برنامه رو بگذارن انتخاب این عزیزان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
هولاکویی. بفرمایید خانم.
خسته نباشید. زحمت کشید کمکتون. من خواستم راجع به برادرم صحبت کنم که حدوداً 2.5 سال از من بزرگتره و الان حدوداً 40 سالشه و ایران هستش. من حدوداً 14 سال پیش اومدم امریکا. مادرم 1 سال بعد از من اومدن و یه برادر دیگه هم دارم که از من حدوداً 9 سال بزرگتر هستش و حدوداً 20 ساله که امریکا زندگی میکنه. بعد از 2 سال از اومدن در واقع مادرم، کار برادرم که در ایران بودش درست شد از طریق لاتاری که در واقع مادرم براش اپلای کرده بود، برنده شد که بیاد امریکا. بعد در ایران اون موقع 27 سالش بود، چهره بسیار شناخته شده بودش، کار هنری بود و خیلی هم موفق بود و اون موقع با یه دختر خانومی هم دوست بودش که در واقع این داتای بولرش باعث شدش که خواسته یا ناخواسته باشون ازدواج کنه که اونم بیاد امریکا. و من فکر میکنم این فکر اومدن امریکاش و احتمالا سواقه خانوادگی که داشتش و ازدواج اجباریش باعث شد که این علائم بایپولارش در واقع پیدا بشه و متاسفانه توی ایران یه مدت توی بیمارستان بود و بعد از اون قرار شد که لیتیوم بخوره و یه سری قرص دیگه که تو مدت فکر کنم 1 سال 2 سال ادامه داد، گفت افزایش در واقع اضافه وزن این چیزا میده که دیگه ادامه نده و آناناس میخورد. در واقع بعدش که کارشون درست شد خوشحال بود زیاد اینجا با خانمش اومد، حدوداً 3 سال اینجا بودن و یه ذره زبان خورد، ولی متاسفانه به خاطر اینکه اینقدر دائم خودشو مقایسه میکرد با چیزایی که در ایران داشته و اون موفقیت هایی که کسب کرده، نمیتونست اینجا پیشرفت کنه و بیشتر خونه بود، فقط همون یک تازه سری تازه زبان رو رفت و گرفت و در واقع این مقایسه کردنش هیچ وقت باعث نشد که این بذاره که اینجا پیشرفت کنه. و علت این که ما همه خانواده اینجا بودیم، اینم احتمالا یه دلیلی بودش که نمیخواست شد برگرده، و یا اینکه مثلا مادرم اینجا بود بهش ما کجا میخوای بریم اونجا تنهایی. و به هر حال این اتفاقا باعث شدش که توی امریکا هم این ناموفقیت هایی که داشت و از خانمش هم جدا شد، به حالا به دلیل شکاک بودنش بود، بود عصبانی شدنش بود، به هر حال با هم دیگه نساختن و ازدواجشون از هم پاشید. در واقع
بعد از ماجرا نبود، ببخشید فرزندی که به وجود نیومد از این
ازدواج. نه خودش 27 سالش بود، خانمشون هم 22 سالشون بود، ازدواج از دوست و فرز پسری عاشق بودن و بعدش هم کارشون درست شد که فکر کنم فشار خانواده خانمش که باعث شد که کارش درست شد بیاد امریکا، فکر میکنم که باعث شد که با ایران ازدواج کنم. و این که میدونست احتمالا ما هم مخالفیم، یه فشار دیگه روش بود که در واقع فکر میکنم اون علائم بایپولاریش باز تشدید شد. بعد که اومد اینجا بعد از 3 سال تصمیم گرفت که برگرده ایران، اون موقع هم طلاق گرفته بود. ایران که برگشت، توی ایران خب تنها بود، ما همه اینجا بودیم، یه سری برگشت اون کاری که قبلا داشت، یه سری موفقیتی به دست آورد، ولی متاسفانه این 3 سال دور بودنش از ایران نتونست به اون مقداری که قبل داشت و به اون در واقع اون اوجی که توی 27 سالگیش داشت به هیچ وقت به اون حد نرسید. و به هر حال این باعث شد که توی ایران تنها بشه، خودش رو کشید کنار، یه سری هم با ایران و در واقع کالچر ایران هم زیاد نمی‌ساخت، یه سری از کارهایی که میتونست بکنه رو از دست داد. الان در حال حاضر شرایطی که داره و منو خیلی نگران میکنه، به خاطر اینکه خواهرش هم ازش دوره و زندگی خودم رو در واقع خیلی تاثیر میذاره. با اینکه بیشتر شد تو خودم میریزم، واقعا خواستم که با شما مشورت کنم که ببینم چه راه حلی شما برای من چه پا میزنید. در واقع به هر حال داخل ایران که شد، به خاطر در واقع مشکلات اخلاقی هم که داشته، یه سری دوستاش هم از دست داد، تو کارش نتونست با اون حال موفق باشه، الان کاری تو ایران نداره، به قول خودش حبس خونگیه، هیچ جا نمیره، چون که از این موضوع میترسه که توی خیابون اگه ببیننش و بشناسنش بتونن خب شما الان کجایی چیکار میکنی کارت چیه. از جامعه در واقع خودشو کشیده بیرون، دائم توی خونه است و تنها کاری مثبتی که میکنه و ایشالله که دائم بده اینه که ورزش میکنه و در واقع به چهره و ظاهرش خیلی میرسه و اینکه تنها فکر میکنم راهی که میره بیرون این هستش، از در خونه میره بیرون، غذا در واقع از اوردر میده از بیرون میاد خونه، تمام گروسری شاپینگش داخل خونه انجام میشه، این براش میارن و در واقع دوست ایشون تلویزیون هستش تو خونه و اون ورزشی که میره. دائما سر میشنوم که با این دعوا شده با اون دعوا شده و به هر حال چیزی که هستش الان تو ایران خیلی تنهاست و این تنهایی بیشتر اونو آزار بده من آزار میده، چون که همش پیش خودم فکر کنم یعنی الان تنها چجوری تو میتونی از فاطمه تو خونه تنها باشی، با هیچ کس صحبت نکنی و همش راجع به گذشته فکر کنی. الان و بعد به اینجایی رسید، این 8 ماه یه بار میومد به خاطر گرین کارتش اینجا و تا اکتبر امسال این کار رو ادامه داد. اکتبر تصمیم گرفت دیگه نیاد و با اینکه با گرین کارتش رو از دست بده حاضر شد که اینو انجام بده و چون امریکا رو هیچ وقت دوست نداشت و فکر میکرد که امریکا باعث شد که همیشه از دست بده، زنش رو از دست بده، یه سری پول داشت از دست بده، به اون مشهوریتی رو داشت ازش بده، به خاطر همین یک حالت تنفر فکر میکنم به خانوادهش و به امریکا پیدا کرد و بیشتر بلیمش هم روی مامان من هستش، به خاطر اینکه میگه اگه تلاشای من درست نکرده بودی این اتفاقا برای من پیش نمیومد، من تو ایرانش هم زندگیمو میکردم. بعد که مامانم میگه که خودتو مریض شدی تو ایران، اتفاقا برات افتاده بود، بهتر بود پیش خانواده. به هر حال داستانا زیاده که این اتفاقا که افتاده و پرخاشگری‌ها و داستانا و اینا که بین ما اتفاق میافته. با من برادرم هیچ وقت مشکلی با من نداشت، به غیر از اینکه البته میگه که خواهم باعث شدی که من با زنم طلاق بگیرم، آیدونو با هم دیگه با هم بودین، حالا به هر چیز یه کسی هستش که همیشه بقیه رو بلیم میکنه و میدونم که اینم یکی از خصوصیات بایپولار احتمالاً. و به هر حال الان من ناراحتی که دارم این هستش که این گرین کارتش از دست داد، تصمیم گرفت که دیگه امریکا نیاد و الان مشکل من بیشتر هستش، چون همش این فکر این که این تو ایران تنهاست.
اونه که شنیدم آخه شما خودتون بایپولاری قربونه، شما خودتون راه افتادید برید، شما حالت منیک دارید. ببینید ببخش عزیز، به من ممکنه بگید هزینه زندگیشون از چه طریق تامین میشه؟
تو یه سری در واقع یه سری پول که تو ایران بود به بانک بهره بانکی میگیره، یه سری هم که در واقع اینجا مادرم بهش کمک کرده بود، اون بهره بانکی که داره میتونه با اون چه زندگی از سطح متوسط ایران میتونه بهتر زندگی کنه.
اوکی.
چون یه نفرم هستش در ایران خرجی به غیر از خوردن اینا نداره و در واقع خونه که هستش، خونه مادرم هستش، خرجه در واقع چیزی نداره که اضافه بده برای اجاره خونه بده یا خرج ماشینی، چیزی هیچی نیستش، در واقع فقط خرج خوراک و خودش هستش.
ببینید عزیز، برادر شما بیش از بایپولار، ماجرا بایپولار یا دو قطبیش یا از نوع بسیار سنگین و شدیدشه و یا بی‌رفتاری هست. حرفایی که شما میزنید این که من بیام خونه شما، من شام دعوت کردید، سر راه برگشت تصادف کنم پام قطع بشه، بعد بگم تقصیر شماست که من شام دعوت کردید، فقط از یه آدم دیوونه شنیده میشه.
کاملا.
بنابراین وقتی ایشون میاد شما و مادرش و بقیه رو سرزنش میکنه و بقیه ماجراها یا شماها الان زنش رو که خودش رو تحمیل کرده رو مطرح میکنید و مادرش رو سرزنش میکنه چرا برای من لاتاری اسممو نوشتی که ببرم و از امریکا متنفر، گویی امریکا یک کسیست که میشه ازش متنفر شد چون شباب شده بیاد ایشون موفقیت هایی که در حال پیشرفت بود، نه ایشون اگرم ایران مود بریز و دیوونه میشد. الان هم شما گیر و گرفت های تنها چیزی که به ایشون کمک میکنه داروست و دکتره و اگر بتونید که بعید میدونم کاری بکنید که برید دواشو بگیره دکترشو بره، امیدی هست. در غیر این صورت این با گذشت زمان ازش بدتر و بدتر میشه و اگر یه مقدار مشکل مالی به هر دلیلی پیدا کنه از پا در میاد. ضمناً با تیپی که داره و یه نگاه بد و منفی که داره، نمیخوام اذیتتون کنم ولی خطر خودکشی هم داره. بنابر این عزیز دارو و دکتر میخواد، یعنی اگر امکاناتی دارید، توانایی دارید، حاضر هستید برید، فکر میکنید فایده‌ای داره، بفرستش دکتر دوا بهش بدن، این مغز منحرف به هم ریختش رو سر جاش بیارن و الا هیچ. بعدم یه سوال ازتون دارم، لطفا یه ذره دقت، تو خانواده شما یعنی پدرتون و مادرتون بیماران روانی از جمله اسکیزوفرنی بوده یا نه؟
بله آقای دکتر، من که در واقع پدرم که هفته دیگه توی تصادف از دست دادم ولی خودشناسی روشون نداشتم، ولی میدونم که احتمالا بایپولار بودن، کازین دارم که بله یکی دوتاشون هستن بایپولار هستن و متاسفانه چیز ارثی هستش و اصلا کنم چیز خانواده وجود داره و فکر میکنم بین ما سه تا اومد اگه ما نداشته باشیم، این برادر من این موضوع رو متاسفانه داره. و آقای دکتر من کاملا تمام حرف شما رو متوجه، ولی میخوام بدونم که من الان از راه دور چه کمکی میتونم بکنم.
شما از راه
رسیدن که بچه دو ساله خودم رو بذارم اینجا پیش باباش و خانواده هم و من برم و مامانم چند وقت اینجا بی ایران دو سر هفته برم ایران و ببینم که واقعا میشه من اینجا کاری برش بکنم یا نه. در صورتی میدونم با سه هفته رفتن من ایران چیزی که درست نمیشه هیچی، من اینکه بعدم هم دوباره میگه تو به خاطر خودت اومدی به خاطر من نیومدی و هفته هفته در واقع صحبت حریف از توش میاد
بیرون.
این که من خودم الان اینجا نمیتونم هیچ کمکی کنم همقدر به من آزار میده.
نه بی خود عزیز بنده وقتی با مادرم خواست بمیره آزارم میده که بده، یه مسیریست که هیچ کارش نمیشه. این بازی ها یعنی چی عزیز؟ شما زندگی و خانوادتون به هم، اولا خود شما متاسفانه بایپولاری عزیز، یعنی خودتون هم کاملا علائمشو نشون میده به اضافه یه مقدار حالتهای دیگه که واردش نمیخوام بشم. شما من فکر میکنم حرفمو زدم، اگری که کاملا شک دارم، اگر میتونید کاری بکنید از هر راهی بدون که کسی اذیت بشه، هزینه بکنید یا حداقلش حاضر بشه ایشون بره دوا و دکتر، امیدی از فرق ویلانه. این که شما پاشید برید اونجا که برادری که همچین حرفای نامربوطی میزنه با رفتن شما حالش بد میشه، بعد وقتی میخواید برگردید بدتر. بنابراین شما بچه دو ساله بذارید برید اونجا به کمک کسی، شما بهترین متخصص روانپزشک بودید، میگفتید میرم برادرم رو معالجه میکنم، بله پاشو برید کجا؟ به من میفرمایید ناراحتید باشید، من تو زندگیم وقتی بچم مریضه، وقتی که پدرم داره میمیره ناراحتم، ما تو دنیا نیستیم که کسی بیاد جلوی ناراحتی ما رو بگیره و ما به خاطر اینکه ناراحت هستیم میتونیم کارهای بیخودی بکنیم و یه چیزای دیگر رو خراب کنیم عزیز. شما که نه خانوادتون نه زندگیتون که همچین ناراحت باشید، ای فکر میکنید رفتن دو سه هفته شما، اونم حال تازه بچه دو ساله دارید که اصلا من قبول ندارم، میتونید برید او رو کمکش کنید درستش کنید برید، ولی چون اونو من شک دارم، خودتونم حتما شک دارید، خودی زندگیتون به هم نزدید. به من میگید دردآور، رنجآور، آزاردهنده است. بله، ولی بی خودی هم زندگیتون دور اون نچرخون. شما زندگی زناشویی بچه‌تون هم از پادر میارید بدون که بتونید کاری به برادرتون بکنید. ما تو دنیایی هستیم که عزیز قرار برای هم دوا و دکتر باشیم. هم دردی دورانش به سر اومد. ما قرار از درد دیگری با خبر بشیم، ما میتونیم کاری بکنیم مگر نه بریم دنبال کارم. اینی که در امریکا وقتی دو تا اتومبیل تصادف میکنن، یکی ماشین اول دوم میسته، همون هم بلافاصله تلفن میکنن 911، پلیس و آمبولانس و آتش نشانی و همه رو میریزن اونجا، خودشون میرن دنبال کارشون. نمیرن خیابون بعدی پیاده بشن گریه کنن به خاطر وضع بدی که دیدن. تموم شد عزیز، اون دوران به سر آمده و این بازی ها مال جامعه وابسته است که کار نمی کنه تو دنیای امروز، مفیدم نیست برای هیچ کس. بنابراین اگر فکر میکنید شما و هر کسی دیگه میتونه نقشی داشته باشه، تأثیری داشته باشه، برادر رو به راه بیاره، به دکتر برسونه، ایشون دکتر رو تعقیب کنه، خوب بشه، چقدر عالی. ولی اگر فکر کنید این کارا شدنی نیست و یا احتمالاً بعیده بشه، شما قرار نیست چیزی رو هزینه کنید، زندگیاتون رو به هم بریزید به بهانه اینکه من ناراحتم و احساس بدی میکنم. ناراحتید که ناراحت باشید عزیز، منم از هزاران هزار چیز هر روز ناراحتم، ولی این مبنای زندگی آدم نمیشه که چون ناراحتم باید یه کاری بکنم. نه، وقتی ناراحتم باید یه کار خوبه، درسته، مفید، موثر بکنم. روزی که این کارا نمیتونم بکنم، بهتره همون ناراحت بمونم و بی خودی هم احساس بدی نکنم. بنابراین موضوع رو اینجوری نگاه کنید، حالا با بقیه فامیل هم یه مشورت بکنید ببینید که خیر و صلاح همتون چه است. امیدوارم ایشون هم حاضر باشه بره دکتر، خوب بشه و بی خودی بقیه مردم دنیا رو سرزنش نکنه به خاطر اتفاقاتی که تو زدیش. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی از حیاتون، خدافظ عزیز. شنگال ارجمند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 tasadof.com.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
به ایلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
بیمه باقری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
بفرمایید.
دو تا سوال داشتم، یعنی که نمیتونم تصمیم بگیرم. من که برگردم اروپا زندگی میکنم، که میخوام برگردم ایران یا نه.
شما چند سالتون عزیز؟
29 سالمه.
چه مدتی تو اروپا هستی؟
حدود 4 ساله.
برای چی آمدید به اروپا؟
من ایران ازدواج کردم، 22 سالم بود. 20 سالگی آشنا شدیم با هم، 2 سال دوست بودیم، 22 سالگی ازدواج کردیم. بعد 1 سال زندگی کردن ایران اومدیم اینجا، ولی اول همسرم اومد، 1 سال و نیم از هم دور بودیم، بعد من اومدم اینجا. بعد اینجا به مشکلاتی برخوردیم و 1 سال و نیم پیش از هم جدا شدیم و یعنی 6 ماه بعد این که اومدم بیرون طلاق گرفتم و الان 1 سال طلاق گرفتم.
ایشون برای چی اومدن به اروپا؟
بیشتر مشکلات خانوادگی بود. خانواده ایشون برامون مشکل خیلی درست میکردن و چون تو ایران نمیشه از به قول معروف به در مادر شکایت کرد یا نمیتونن توشون وایسن یا هرچی، ترجیح دادیم که نگه داریم بیان این ور، اینجا مشکلات دیگه به وجود اومد.
خب حالا شما برای چی بعد از اون اصلا موندید در اروپا؟
خب اون تو همون مدت 3 سال و نیم چند بار با هم مشکل برخوردیم، ولی هر دفعه خب هنوز دوستش داشتم به خاطر یا برمیگشتن یا نادیده میگرفتن یا هرچی، ولی دیگه 1 سال و نیم پیش دیگه طاقتم تموم شد و پیش خودم گفتم که من به این فکر میکردم که حداقل تا چون سال دیگه پاسپورت میگیرم، پاسپورت اینجا رو گفتم
خب اگر اون هست که عزیز، کار درستیست که شما بیستید پاسپورتتون رو بگیرید بعد برگردید. حداقل خاطرتون آسوده باشه یه جایی دارید اگر یه روزی خواستید از این استفاده کنید، حالا که این همه گرفت باشه. ولی الان دلیلی برای برگشتتون نیست. الان توی این مدت یک چه میکنید؟ دو زندگی اقتصادیتون چگونه میگذارید؟
الان خونه گرفتم و کمک‌های اجتماعی سوشیاله، ولی توی این مدت زبانم رو خوندم و یه دوره‌ای برداشتم که با من دیپلم دارم با اینجا برابر میشه، مثلا لول 2 مقطع تحصیلیشونه، ولی چون زبان مهم بود و اونقدر نبود از لول یک شروع کردم و تا فن رشته خودم باید اینجا حدود 6-7 سال بخونم، ولی تو ایران شاید 2 سال بخونم لیسانس برسم. اینجا دارم الان دوره میگذرونم.
خب تا به نظر من عزیز شما در این فاصله اگر میخواید ببینید عزیز، یک زبانتون رو خوب کنید، دو اون رشته رو بخونید در حدی که هرچی پری که مشغولتون میکنه، بعد وقتی تموم شد فکر کنید سرایتون است که بمونید در اروپا تمومش کنید اگر دلتون میخواد، یا میخواید برگردید ایران. ولی الان در این حاله دودل باشید. دودلیتون سر چی از این که الان برید که نه، بعد از این که اونجا پاسپورتتون رو گرفتید ببینید اون موقع میخواید چی کار بکنید. ولی چه فایده برای شما داره موندن اروپا؟ خب بنابراین فقط زبان رو بخون.
من به خاطر همسرم، به خاطر زندگیم اومدم، اونم به هم خورد. بعد خودم رو که میشناسم اهل تفریحات، حتی اروپا هم نیستم یا اهل بگم آزادی، اینجا که هیچ آزادی نداره و همش زیر نظر دولتی و مثلا چیزا هیچی نمیبینم. در ذاتی که ایران کار داشتم، خانوادم هستن، درست ایران وضعیتش ثابت نیست، ولی باز اونجا احساس بهتری داشتم. اینجا فقط تنهایی و فشار دولت و غربت.
مقصودتون از فشار دولت چیه عزیز؟
این که مجبور میکنن حتما مثلا اون رشته که میخوای بری و نمیتونی بری، این یه جوری محترمانه میگن باید بری اینجا، باید این کارو بکنی.
آخه محترمانه مادام که زور پشتش نیست که دیگه آدم نمی کنه یا میره جایی که میخواد. نه متوجه هستم چی میگید، ولی خب شما با این نگاهی که دارید یه مقداری به موضوع مسئله، به نظر من شما پاسپورتتون رو بگیرید، اون مبنای کار شماست. بعد از گرفتنش اگر دلتون خواست بمونید، اگر دلتون خواست برگردید، بعدم با این توصیفی که میفرمایید خب حتما بهتر برگردید ایران. حالا شما چند تا خواهر برادر دارید در ایران؟
یک خواهر بزرگتر از خودم دارم، 3 سال بزرگتر، ازدواج کرده.
خب با خانواده تون؟
پدرمادرم.
پدرمادرتون چی؟
جدا شدن از هم. پدرمادرم 6 ساله بودم جدا شدم، ولی چند بار مادرم هی سعی کرده که من، پدرم معتاد بود ترکش بده و هی طول کشید چند بار تا من خودم 18-19 ساله شدم و وقتی کار شروع کردم خودم پدرم از خونه بیرون کردم و 2 سال بعدش با همسر سابقم آشنا شدم.
من متوجه هستم.
همه اینا.
حالا به نظر
یه چیزی که هست
جان بفرمایید،
که به خاطر مشکلاتی که اونجا داشتیم قبلا خیلی راحت میتونستم تصمیم بگیرم خوب و بد تشخیص بدم، یا تشخیص دادم بهتره بیایم اینجا با هم تصمیم گرفتیم اومدیم. و حالا هم که البته تو این یه سال و نیم، اون چند ماه اولش نه، ولی از اون به بعد همسرم میاد میگه برگرد و از این حرفا، ولی دیگه حتی اومدن اینجا مثلا به میگن تو سنگدل شدی، یا اینکه گریه های اونو نمیدونی میگه سنگدل شدی، ولی واقعا اینجوری نیست. نمیدونم، با اینکه مشکل مثلا مقصر جفتمون بودیم، ولی دیگه این درسته که بعد یه سال و نیم جدایی بخوام این فکر کنم که با تراپی اینا درست بشه؟
ببینید عزیز، اولا شما من گفتید که قبلا میتونستید تصمیم بگیرید، حالا نمیتونید، درسته؟ خب تصمیم قبلیتون خیلی عاقلانه نبوده، همون بهتر که شما نتونید تصمیم بگیرید. این شماره یک. دوم این که همسرتون، دو تا دلیلی که شما از هم جدا شدید چه بود؟
که خانوادش
بودن. خب خانوادش که ایرانن.
من دور، خب اومدیم اینجا هم بی تاثیر نبودم، ولی خیلی دروغ میگفت به من و اینکه چند بار دست رو من بلند کرد و من اون معیارایی که داشتم این بود که اگه این اتفاق بیفته واقعا برام دیگه اون زندگی معنی نداره.
نه خب اون که حق دارید، برای که حالا حرف ایشون این است که من چی شدم و چی کار براتون میکنم.
من تراپی میگیرم، من میگن که من تراپی میگیرم، الانم دارن میرن، ولی حتی دو هفته پیش دوباره اتفاق افتاد که من به قطار نرسیدم، دیر وقت رسیدم، منو بیرون دیدن، یه جورایی منو تعقیب میکنن و وقتی گفتم من سر کار بودم به قطع نرسیدم باور نکرد و باز زد تو گوش من، حتی بعد این همه مدت در صورتی که ما طلاق گرفتیم و هیچ حقی نداشت. و اتفاقا امروز ما اون روانشناس ایشون عمل دعوت کرده بود که صحبت کنیم مطمئنشم من میخوام برگردم یا نه. من گفتم نه و باز مثلا خودزنی میکنه، گریه میکنه، همش من دیگه احساس میکنم از رو دلسوزیه که میخوام کاری بکنم.
نه دلسوزی نکنید عزیز، اگر ایشون با وجودی که یه سال نیمه جدا شد خودزنی میکنه و گریه میکنه، بعد شما رو تعقیب میکنه، بعد وقتی بهش میگید به قطار نرسیدم که وای چرا تو گوش شما میزنه تو اروپا، نه خداحافظ شما برام زیاد، نه اون دیگه اصلا چیز درست شدنی نیست. معنایه شما از برای پدر معتاد گرفتار یه آدم بیمار شد، البته خودتون هم حالتون خوب نیست چون نظام عقلی و منطقیتون خوب کار نمیکنه عزیز. بنابراین پاسپورتتون رو بگیرید که یه پناهی داشته باشید و بعدم زبانتون رو خوب کنید، چون اگر به ایران برگشتید به خاطر اینکه زبان میدونید در برخی از مؤسساتی که اون زبان میتونه کمکی باشه شاید بتونید یه شغل و کاری پیدا کنید، برای که باید بتونید رو خودتون پای خودتون بیست.
مشکل کار ندارم، مشکل کار اصلا ایران ندارم دکتر، برگردم فرداش میتونم برم سر کار.
خیلی خوب، اگر چنینه چی گفتید چه مدل طول میکشه پاسپورتتون رو بگیرید؟
یک سال دیگه میشه 5 سال تا کارهای اداریش اینا بشه، شاید 4 ماه بیشتر، 1 سال و 4 5.
حالا به من بگید که اگر توی این مدت شما برید یه مدتش ایران باشید که چیزی به هم نمیخوره، از کجا در میتونید کجای اروپا تلفن میکنید، قواعد اونجا چیه؟ فرض کنید شما برید اصلا ایرانی مدتی، بعد مثلا یه دفعه دو
دفعه 4 هفته بیشتر چهار هفته نمیشه بیرون بمونی، بعد من الان دارم درس
میخونم. ها اگر من نمیدونستم، چون در امریکا یه ذره فاصله ها قبلا که یه ساله بود حالا 6 ماه شده، پس اگر 4 هفته باید بیشتر نمیتونید بمونید، خب شاید بهتره بمونید یه ذرم توی این مدت، ولی تو اون زندگی برگشتنتون اشتباه عزیز. اگر ایشون اینگونه که شما میگید عمل کرده جایی برای نیست، بی خودی هم گرفتار تراپی با ایشون نشید، برام اگر میشه به هر حال ایشون رو از زندگیتون بیرون کنید، چون اگه قرار باشه او یه امیدی داشته باشه یا تو زندگی شما بخواد دخالت کنه کار دستتون میده. بنابراین ایشون چند سالشه؟
30 سالشونه.
بعد یه سال از شما بوده، چه کار میکنه؟ نوع شغل و کارش چیه؟
ایشون هم چون یکم زودتر از من اومد درگیر زبان و همین دوره درس خوندن و کارورزی و که هم دیپلومش رو به کار اینجا تبدیل کنن، ولی خب اون الان باید خیلی جلو ترمی بود، ولی همش کاراشو درست انجام نمیده، همش این و اونو میگه، همش تقصیر اینه تقصیر اونه، همه این چیزا که اتفاقاتی که افتاد همش مقصر خانوادم بودن، من هیچ کاره بودم، همش گردن اینو
میندازه. نه من الان با اون کاری ندارم، ولی این رفتار الانش بعد از یه سال نیم جدایی تعقیب شما و بعدن اون واکنش و بعد اینکه من عوض شدم و بعد خودزنی و اینا دیگه جایی باقی نمیذاره عزیز. نه شما به هر حال پاسپورتونو بگیرید و بعدم برگردید حتما ایران، به هر حال امیدوارم که از این بعد زندگی بهتری بشه. خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی عزیز،
خدافظ
عزیز. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا میخواین دهان مبارک خانواده عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟
نه
نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفری.
جفریز
در بیولی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیبرلی درایف، بیبرلی هیلز، 310-278-84-85، عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران موئین. ترکم نکن موئین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com. به خانه بیمه خوش آمدید.
به یک اطلاعیه از خانه بیمه توجه فرمایید. چنانچه اطلاع دارید، ثبت نام برای بیمه‌های سلامتی از 15 نوامبر شروع شده و تا 15 فوریه 2015 ادامه خواهد داشت. اکثر افرادی که تاکنون از ما بیمه سلامتی خود را گرفته‌اند، از کمک‌های هنگفت دولتی برخوردار شده‌اند. شما هم با ما تماس بگیرید و دریابید که تا چه مبلغ از این کمک‌ها شامل حالتان می‌گردد. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه، خانه بیمه دات کام.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
جان دکتر خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید.
اگر اجازه بدیم من اولش از خودم یه توضیحاتی بدم.
خواهش میکنم.
من 30 سالمه، فرزند سوم هستم، دو تا خواهر دارم که 8 سال و 9 سال از من بزرگترن. کلا از بچگی نسبتا آدم گوشه‌گیری بودم، به تعبیر دیگه هم خجالتی بودم، ولی خب نه خیلی خیلی حاد نبود در حال در فعالیت ورزشی و اینجور چیزای بچه همسن و سالم نسبتا شرکت میکرد.
نه ورزش چجور ورزشی؟ چجور ورزشی عزیز؟
هم مثلا فوتبال میگه.
اوکی.
از وقتی که یادم میاد یه جور احساس تناقض در من وجود داشت. یعنی فکر میکردم که زندگی یه دروغ بزرگیه و این موضوع هم خیلی واضحه که این خیلی دروغه، ولی که چیست نمیخواد راجبش حرف بزنه. و این تناقض من در همه چی میدیدم، مثلا از خدایی که خیلی مهربون بود ولی انگار اگه کار بدی میکردید بینداخته جهنم، یا مثلا روابط آدم ها که مثلا ازدواج کردن واسه من یه جور معامله بود، ولی واسه آدم های دیگه که سعی میکردن یه رنگ و لعاب عرفانی و آسمونی بشه میزنن. این موضوع دیگه که منو منقلب میکرد همیشه بی‌عدالتی. همیشه دوست داشتم نقش منجی داشته باشم، مثلا تو مدرسه به یه آدم قوی مثلا ایکیو میزد، من همیشه میرفتم از اون ضعیف دفاع میکرد، با اینکه خودم رو پروتکت میخوادم کنم. دیدن فقرم منو خیلی ناراحت میکرد، مثلا یه مدت زیادی میمون تو ذهنم. دوری دبیرستان خیلی به هندسه علاقه من شدم، بعدش هم به فلسفه علاقه من شدم و کلن اون دوتا رو به نظرم یه چیز بودن. بعدش که با فلسفه آشنا شدم سعی کردم که این تناقضات ذهنی رو بتونم بهتر بیان کنم و سعی کردم که با آدم ها مثلا یه دیالوگ سقراطی برقرار کنم که معمولا کسی هم حوصله نداشت و زیاد تقدیم نمی گرفتن و یه یعنی که دیگه خیلی میخواستن لطف کنم منو متهم میکردن که الکی داری بهانه میگیری یا ناسازگاری یا بهانه تراشی میکنی. 18 سالم بود اولین بار رفتم روانپزشک، بهم قرص داد و دو سال همون سالا بود علیه دین خیلی شوریدم، خیلی مثل انقلابی آدم های دیگر هم دوست داشتم دیدین کنم و البته دلیلم هم این بود که نشون بدم که اون حکومت آخوندی چجوری از اون خرافات دینی واسه تثبیت قدرتش استفاده میکنه.
آیا دکتر دوایی که به شما داد برای افسردگی بود عزیز؟
بله
میفرمودید. خب
ونفاکسین بود. و البته در جایی که نمیشد حرف زد رنج میبردم، یعنی مثل یه فکر میکردم که اجتماع دوچار بیماری واگیر داره که نباید هم حتی راجبش هست. مثلا من هنوزم در حیرتم که چجوری مردم با هنرمندی خودشون رو فریب میدن و رفتم مثلا به اصلاحات رای دادن. این واسه من واقعا یه علامت سوال بزرگی هنوزم تو ذهنم. گاهی از خودم یه چیزایی مینویسم، یعنی مثلا احساسات خودم می‌نویسم، ولی نکته‌ای که وجود داره موقع نوشتن اینه که خیلی باید حالم بد باشه تا نوشتنم بیاد، یعنی باید بتونم از واقعیت فاصله بگیرم. نمی‌دونم یعنی حالم بد میشه میتونم بنویسم. خیلی در خودم توانایی می‌بینم که شخصیت آدم رو تحلیل کنم و این موضوع هم بازم خیلی خوشایند نیست، چون که احساس میکنم یه سری اطلاعات بیمورد وارد ذهنم میشه و خودم هم قبولم، یعنی واسه خودم هم دیدم که مثلا خوب میتونم این کارو بکنم.
و بذار من یه توضیح به شما بدم. نه صبر کنید. ببینید عزیز، شما اولا با توجه به جایگاهی که داشتید، 8 سال 9 سال از دوتا خواهر کوچکتر بودید که اونا در حقیقت نقش مادری داشتن و شما سه مادره بودید، البته اتفاقات دیگه هم باید افتاده باشه، حالا شاید بهش برسیم، ولی بعدن علاقمندیتون به هندسه برای استدلال و به فلسفه برای یافتن چراییست که مسئله شماست و به تدریج موضوع چه و چگونه برای شما تاریکی و سیاهیشو نشون داده که در شرایط ایران برای یه جوونه یه مقدار کنجکاو خیلی زود اتفاق میفته و بعد همونطور که اشاره کردید ماجرای این که به هر حال مردم کوشش میکنن به جنبه مثبت ماجرا نگاه کنن، چون اگر به جنبه منفی نگاه کنن چه کنن، و بعد باز هم میان بد و بدتر به حساب خودشون انتخاب میکنن که مثلا برن اگر رأیه برن به اصلاحات که هیچ وقت اصلاحات نبوده، اون استردادات بوده، یه چیزایی را از آدم ها گرفتنی چند تاشو پس میدن شده اصلاحات، و الا اصلاحات با این نگاه به دنیای امروز اصلاح نیست. اون حرف هر نوعش هر چیزش اصلا حرف مفت بی خودیست که به هیچ جا هم نخواهد رسید، برای این که تازه قدمی هم برداره اگر مثبت باشه یکی در مقابل دنیایی که 10 قدم جلو رفته، بنابراین باز اصلاحات هم 9 تا عقبتر میفته از آنچه که میتونست باشه. بنابراین ماجرایی که تو زندگی شما براتون مطرحه عزیز مسئله چراییه و این اون چراییه که شما رو به اینجا رسونه. رشته تحصیلی که به هر حال پیدا کردید و درسی که خوندید چیه؟
من کامپیوتر خوندم در ایران، لیسانس خوندم اینجا، اومدم دارم مستر هم کامپیوتر میخونم.
الان چه مدتی است در گفتید استرالیا هستی؟ چه مدتی است؟ خب اون وقت از نظر رابطه و ازدواج و زن در زندگیتون کجا هستی؟
الان که به هیچ وجه رابطه ندارم، قبلش هم زیاد نبوده، خیلی کوتاه بوده. یعنی اولا که خیلی مثلا اخلاقاشو هم تو گفتم، شخصیت آدم ها رو مثلا میگم تو بحرشون و اونا رو مثلا خیلی، یعنی دایره انتخابم کوچیک میشه این واسطه، این واسطه که مثلا بدم میاد از اخلاقاشون و یکی دو چندتایی هم که بوده زود تموم شده. من این هم خدمت رو عرض کنم که توی جلسه شما من حضور داشتم، این تفسی که از من گرفتیم، چند تا تفسی که گرفتیم، من همش رو اکثرا بالای 35 بودم، به جز 36 تا 14 ماهی که 41 شدم.
Oh my God. خب به من بگید حالا که برگشتید به اونجا، به من بفرمایید واقعا کودکی شما، یعنی مادر چگونه زنی بود، دوتا خواهرا چگونه برخوردی با شما داشتن شما رو به اینجا رسوندن، یا اینکه یه مایه ارثی افسردگی و خشم یا چیزی از این قبیل تو فامیل و خانواده پدری و مادری بوده؟
از ارثی من میتونم بگم خانواده پدرم یه مقداری افسردن، همین، یعنی خیلی چیز حادی نیست. خانواده مادری هم چیز خاصی ندارن.
خب بعد به من بگید کودکیتون در 12 سال اول چگونه توصیف میکنید با وجود دوتا خواهر 8 و 9 و شمایی که اون پایین بودید، چرا اینقدر به شما بد و سخت گذشته؟
من خیلی از بچگی احساس گناه میکردم، برای همه چیز احساس گناه میکردم و کاملا ناراحت بودم از این که 3 تا مامان داشتم. قشنگ من یادم که 6 سالم بود من گفتم من خودم مامان دارم، شما باز چی به من بلند کار؟ مثلا هی دوستشم یه خبری که میشه مثلا به مامانم میگم، دیگه اون به خواهرام نگه. این احساس عدم امنیتی داشتم اون موقع، کلا خیلی بد بود. 6 تا 12 سال اول زندگیمو واقعا بدم میگم از اون دوران.
تو وقت به من بگید مادر جون چه نقشی داشتن، چقدر مادر آیا به اندازه کافی مهربون بود، آیا بیش در خانه بود؟ برای که آخه فاصله تون زیاده. و رابطه پدر مادر با هم چطور بود، خوب بد متوسط؟
رابطه پدر مادر متوسط میتونم بگم. مادرم زیاد آگاه نبود، در حال 18 سالگی ازدواج کرده بود، دیپلمه بود، زیاد یه منفعل بود، یعنی مثلا زیاد کاری نداشت، خیلی هم با هم مهربون نبود، یعنی کلن احساسات خودشو بروز نمیداد. من یادم نیست که منو خودش بخواد بغل کنه، من همیشه دوست داشتم اونو بغل کنم، ولی من یادم نیست که اون بخواد بغل. یعنی اون هیپنوتیزم هم که شما کردین در مورد این که گفتون برید بغل پدر مادرتون اینا، اونا منو بغل نکردن، من خودم چسبوندم به مامانم هر دو بار، چه بابام که اصلا نرفت.
حالا بذارید یه سوالی بکنم، امیدوارم اذیتتون نکنم، برای اینکه نه اون شرایط که بد بوده، شما اذیتی از نظر فیزیکی و جنسی که در کودکی تو 12 سال اول نشدی؟
نه
خیر. خیلی خب، اون اگر بود دیگه خیلی خب. ببینید عزیز، البته من مجبورم به شما بگم، شما بهره هوشی بالایی دارید و ضمناً به یه دلایلی از کودکی به جای اینکه با چه و چگونه، یعنی وات و هاو خیلی کاری داشته باشید، دنبال چرایی بودید و بعدم دنبال برچسب زدن. علت اینم که ذره هندسه دوست داشتید به خاطر اینکه نظام استدلالی اون به شما آرامش میداده، برای که در اونجا یه نظمی میدیدید که در هیچ جای دیگه دنیا نمیدیدید، و بعدم گرایشتون به سمت فلسفه هم به خاطر در حقیقت فلسفه پاسخ به چراهاست دیگه و چرایی هاست، و اونم خب کمکتون کرده. البته حرفایی که زدید که اینگونه نگاه میکردید نگاه بزرگ سالانه شماست. به من بفرمایید که شبکه دوستان پسرتون آیا در دبستان و دبیرستان جایی داشت تو زندگیتون یا نه؟
دبستان دبیرستان، دبستان که نه، دبیرستان یه دونه زورکی داشتم، ولی خب از دوره دانشگاه به بعد سه تا خیلی نزدیک
داشت. حالا اون که به دلیل فکری بوده. نه ببینید، شما افسردگی رو از کودکی داشتید عزیز، و البته نامهربانی مادرم کاملا اون شیره و خمیره وجودی شما رو، شیره رو کشیده و خمیره رو هم از بین برده. شما اونجا یه دفعه پایتون سست شده، برای خودتون توانایی های فوق العاده دارید. حالا برنامه تون برای ماندن یا برگشتن به ایران یا اصولا زندگی در کجاست؟
من اصلا دوست ندارم برگردم ایران، یعنی با وجود اینکه اینجا واسه درسم که حالا امیدوارم وقت بشه بفرستم، با اینکه اینجا مشکل دارم، ولی اصلا ایران دوست ندارم، یعنی 100% میخوام به خودم هر جور که شده اینجا وصف کنم.
اوکی. خب حالا بذارید بریم از گذشته بگذاریم. الان واقعا پرسش یا موضوع و مسئله‌ای که به خاطر اون لطفیه تلفن کردی چه هست؟
عرض کنم که الان من مشکل اساسی که دارم اون که تو درس خیلی مشکل دارم، یعنی که اگر قرار باشه یه امتحانی باشه که مدت زمان محدودی داشته باشه، چون که یکی از امتحانات ما اینجوره که مثلا میگه از مدت زمان محدوده فلان چیز خرابه، شما باید درستش کنید، این عملکرد مغز منو واقعا نصف میکنه و این خیلی واسه من مشکله، یعنی مثلا پاهام، یعنی عضلات هم منقبض میشه، کلن چیزایی که بارها و بارها تمرین کردم چیزی رو نمیتونم انجامش بدم و کلن استرس دارم، کلن از خودم متنفرم، چون که نتونستم این یه سال نیم که اومدم کار پیدا کنم، نمره هم خوب نبوده و کلن خیلی حالم بده، یعنی مثلا اگر دوست هم قایم شم زیر پتوم اگر کاری نداشته باشم و دوست هم فرار برم، یه مکانیزم فرار بسه مغزم ایجاد کنم، فکر نکنم فقط الان.
بله ببینید عزیز، البته مجبورم بگم به نظر من بر اساس آنچه که میفرمایید افسردگی زمینه ارثیش رو تو وجود شما کاشته، همراه با اون مسئله کمبود توجه و تمرکز هم میتونه باشه که مقدار کار رو مشکل میکنه، ولی مسئله در ناتوانی شما نیست. از یک طرف موضوع کمبود توجه و تمرکز، از جانب دیگه زیر بنای اونو نمیدونم از کجا میاد، استراب سنگینی است که این استراب هم میتونه استراب اخلاقی باشه و به همین جاست که من درباره، چون خودتون به گناه اشاره کردی، و هم استراب نوراتیک یا عصبی باشه، یعنی یه جوری تنفر در وجود شما کاشته شده و حالا کنترل کردن شما رو به یه چنین وحشتی میاندازه. شما سیدی ترس و استراب و وحشت من رو شنیدید یا نه؟ یا دیویدی شد؟
نه،
من معتقدم اونو حالا مگر بشه نمیدونم. کدام شهر هستی در استرالیا؟
ملبورن هست.
ملبورن هستی. اونجا من دوستانی که نه. مسئول بودن دارن یه مقدار از اینا رو پلوشون هست، ولی نمیدونم، شاید بشه براتون فرستاد. ببینید عزیز، شما تردید نکنید که استراب دارید و یه کمی هم
بخواد الان ببخشید
جان.
ببخشید، من الان با دکتر در ارتباطم در ایران، من روان پزشکم و من رو دیگه دهتای قرص میخورم، یعنی نمیدونم دیگه چیکار کنم.
نه نه، استراب و افسردگی هست، یعنی ببینید یه مقداری بیوشیمی مغز شماست، بیوشیمی مغز شماست.
من ایشنا همیتشون
بیوشیمی مغز و اون دارو میخواد، ولی علاوه بر اون یه مقدار یه کسی باید بتونه جوابگوی برکسا. یه سوالی ازتون میکنم، چقدر از صورتتون، بدنتون و اینا راضی هستید یا از اون چه که واقعا هستی یا اینکه خیلی خوشحال از اونم نیستی؟
اتفاقا دکتر جالبی که من یه بار خدمت شما زنگ زده بودم و شما به من گفته بودم که من میام ملبورن بیام پیش شما و من اومدم خدمتتون، تو همون گفتید که شما خیلی تعریف کردین از ظاهر من.
خب الان یادم اومد شما رو. خب پس نه، خب پس بنابراین اگر من تعریف کردم عرض کنم که چون آخه من یه نگرانی دارم که شما علاوه بر به هر حال بذارین اینو بگم، درد بیرونی درد خارجی داشت باشه، ولی خب اگر تعریف کردم چون نگرانیم همین بودش. چون ببینید موضوعی که شما میگید افسردگی باید اینقدر سنگین باشه که پنجه انداخته باشه همه جا، دوم معمولا تو این وضعیت غالب اوقات یا فیزیکال یا سکشوال ابیوزه، و سومش اینه که من از ظاهر و قیافم خوشحال نیستم. ولی من یه کمی در مورد سومی یه چیزی یادم میاد که فکر کنم علاوه، البته نمیخوام سوء تفاهم بشه، بنده شما رو تو کنفرانس دارم چون من هیچ وقت هیچ کسی رو تو این سفرها نمیرم چون کار غیر قانونی است. اینو که یه موقع سوء تفاهم نشه، بنده شما رو به عنوان مراجع دیدم، ابدا هرگز هیچ کس رو من هیچ جا هیچ وقت ندیدم، برای که گفتم غیر قانونی است و گرفتاری است. اما حالا برگردیم سراغ شما. من الان که شما میگید یادم آمد و به همین جهت بود که اونو تعجب کردم، چون من فرضم این بود که برخی از اوقات اگر مثل من به زشتی من باشید، چون میتونه مشکل افسردگی از اونجا بیاد، یعنی دیپریشن از اون شکل و ریخت بد باشه. وقتی شما رو دیدم بهتون گفتم، الان یادم میاد شما رو، حتی خاطرم هست که شاید بیرون بودیم تو حیات بودیم و آمدی با هم صحبت کرد. حالا علت که ندارم به شما میگم، به نظر من عزیز دوا رو بخورید، ولی یه چیزی که شاید به شما کمک کنه، مشروط بر این که اینقدر دستگاه فیلم برداری و عکس برداری تون رو ران اندازید، یه دختر یه کمی به قول ماها شاد و شنگولی اگر باشه کنار شما باشه، شما رو از رو زمین بلند میکنه، برای که بد جوری دارید مثل یه هواپیما خودتون رو زمین میکشید، بعد اومدید تو شهر همه در و دیوارا رو زدید خراب کردید، هواپیماتون هم خراب کردید. یه کمی اگر شما فرصت پرواز پیدا کنید یه توانایی هایی دارید. البته رشته شما رشته کامپیوتر نبوده ها، یعنی اونم خیلی انتخاب، ولی الان گذشته، یعنی باید فوق لیسانستون بی، و الا رشته شما ای بسا یه رشته اجتماعی بوده از جمله فلسفه یا اقتصاد، یعنی یکی از این دوتا بیشتر به شما کمک میکرده. ولی حالا جان بذار رو خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، ما از این بابت مشکل پیدا نکنیم. روی خط باشه شنگان عشمن با ما باشیم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness, a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341. 310-441-9341.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم.
آقای دکتر من به اینم همش فکر میکنم که والا من حالا تو کامپیوتر خیلی بدم نیستم، یعنی بدم هم نمیاد، ولی همیشه به این فکر میکنم که کامپیوتر یه علم خالص، یعنی یه ساینسی نیست، مثل یه کاتالوگیه که مثلا تو باید کاتالوگ مثلا فلان شرکت رو بخونی و بلد باشی اینو انجام بدی. و همیشه فکر میکنم که نمیدونم، همین که شما گفتین رشتم این نبوده و یه مقدار ناراحتی از این موضوع دارم. به نظر شما مثلا آیا تغییر رشته اصلا منطقی خواهد بود؟
نه، یه چیزی شاید پیدا کنید بد نباشه تو این زمینه ها. نمیدونم حقیقتش با کامپیوتر که کجاها میشه رفت، ولی یه مقدار اطلاعاتتون اگر زیاد کنید شاید بتونید به عنوان یه هابی حاشیه زندگیتون داشته باشید. اون در خصوص رشتتون، برای که کمی به هر حال دوره لیسانس و فوق لیسانس رو گذروندید، بعدم خب میخواید باش خارج از ایران زندگی کنید، باید یه رشته محسوس و ملموس پذیرفته شده جهانی باشه که کامپیوتر است. پس اون تکلیفش روشنه. حالا اگر مطلب دیگه هست خوشحال میشم بشنوم، چون مثلا یه عزیزی هم از ساعت 4 روی خط بودن.
بله،
من
یه سوال بپرسم. اینکه شما همیشه میفهمیم برو پیش یه دکتر خوب، مثلا این خوب شما منظورتون چیه؟ یعنی مثلا چه مشخصه هایی داری من بگم که مثلا این روانپزشک خوبه؟
ببین اولا سوادشه، نه اولا سواد آگاهیشه، که این سواد آگاهی فقط اساسش علمیه نه علمی مکتبی، حالا شما اونجا که نداری. و دومی که بتونید شما باش راحت باشید و جرأت بکنید به اصطلاح علمی. ببینید من و شما وقتی مشکلات روانی داریم بیشترش به ویژه افسردگی، اصلا افسردگی یعنی من کودکم رو زنده به گور کردم و روش سنگی انداختم. روزی که یه آدم افسرده میخواد بهبود پیدا کنه، باید جرأت اینو پیدا کنه، شجاعت و شهامت اینو پیدا کنه که از قبرستان بیاد بیرون و سنگ قبر رو پس بزنه و بیاد بیرون و دیگه در قبرستان نمونه. و برای اینکه آدم یه همچین جرأتی بکنه احتیاج به این است که کسی بهش بگه بیا بیرون من مواظبتم. و یه روانشناس و روانپزشک خوب کسی است که به شما اطمینان میده که من کنارتم که با هم از قبر و قبرستون بریم بیرون. و این خوبی است برای کسی مثل شما. بنابراین اولش به سواد و آگاهیش و دومش به اینکه بتونه اعتماد و اطمینان رو به درستی نه از سر بازی و سیاه بازی جلب کنه و شما بتونید بهش اطمینان کنید. یعنی اساس کارش بر صداقت و صمیمیت و محبتشه، که یعنی واقعا شما رو دوست داشته باشه. و این ارتباط خیلی راحت بین در حال درمانگر و درمانجو به راحتی میتونه پیدا بشه. و به همجاست که اون خوبه به نظر من، آدم دانا و مهربون مثل پدری و مادری دیگه. در حقیقت تراپیست در تحلیل نهایی جای پدر و مادر میشینه، مثلا فروید به همین جهت بود که نظریه ترانسفرنسش اصلا مطرح کرد. بنابراین و پدر مادرم شما میدونید دو تا مشخصه که بیشتر قرار نیست داشتن، دانا و مهربان، دانایی و مهربانی دیگه. هر پدر و مادری که دانا و مهربان نیستن فقط به بچه‌شون آسیب میزنن. متأسفانه بیشتر ما به دلیل نادانی و کمی هم به خاطر نامهربانی و بسیاری به خاطر هر دو آسیب میبینیم. بنابراین اون روانشناس خوبه از نظر من.
بله. در نهایت توصیه شما برای اینکه من بتونم یه ذره نسبتاً به این استرابم غلبه کنم
من فکر کنم که شاید دارو که حتما میخواید، ولی بیش از اون روان درمانی عزیز، اونم در مسیری که بپذیرید زندگی همین جوری درست شده، حالا یا طبیعت یا خدا عقلشون نرسیده این کارش کردن، بپذیریدش بی خودی با اون کلنجار نرید. و بعدم مردمی که بالاخره به این نتیجه رسیدن که قرار نیست به غم و دردشون فکر کنن و یا به واقعیت‌های سخت و تلخی که حتی مثل مرگ در انتظارشونه، بلکه از اون چیزی که هست استفاده کنن. درست پس که میخوان ادامش کنن میگن شام آخر انتخاب کن چی میخوای بخوری، که البته بیشترشون یا انتخاب نمیکنن یا اگر انتخاب میکنن چون فیک میکنن یه قدمیست بیشتر اوقات نمیخورن. میدونید یعنی اینم مانند اون هست. بنابراین خودتون رو حساس و یه مقدار مرتبط به همچین نگاه و نظری نکنید. بنابراین اون رو یه ذره بپذیرید، دنیا رو همین جوری که هست اگرم به نظرتون مزخرف میرسه قبول کنید. حالا اگر دلتون خواست یه وقتی دیگه بیاد راجبه یه چیزایی دیگه تو همین زمینه با هم صحبت کنیم، مثلا نگاه فلسفیتون، چون نگاهی است که من دربارش حرفی برای گفتن دارم، اگر شما هم گوشی برای شنیدن داشته باشید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
مرسی عزیز، ممنونتم. رادیو همراه بفرمایید.
شب شما بخیر.
خواهش کنم ببخشید منو، متاسفانه شما نفر آخر ما بودی تو من الان تونستم 10 دقیقه در خدمتتون هستم. بفرمایید.
درود به شما، سپاسگزارم از فرصت که به من دادید. بنده 63 سال دارم، از کانادا تلفن میکنم، شغل آزاد دارم و مجردم.
چه مدتی از کانادا تشریف داری؟
من 7-8 سال اومدم اینجا، ولی من از وقتی انقلاب شد تو آمریکا بودم و اینجا.
صحیح میفرمودید. خب
من 15-16 سالی های دکتر علاقه زیاد داشتم به 2 جور ساز یاد بگیرم. چند بار از همون موقع تا الان کلاس رفتم، همون آن ان آف، بعد ساز خوب خریدم، کتاب خریدم، کلاس رفتم، ولی همیشه 2-3 هفته یا دکتر 3 ماه بعدش میذارم کنار. یاد گرفتن سازم که میدونید بدون تمرین مداوم مثلا نتیجه ای نداره، و وقتی هم که میخوام دستم بگیرم تازه انواع بهانه ها رو میارم که از زیرش درم. حالا از یه طرف هم عرض کردم اون کشش هم به یادگیری زیاده، از یه طرف هم این توانایی و این بسیار ویل پاور رو ندارم. میخواستم ببینم تکنیکی راه حلی میتونید شما
ممکنه من بفرمایید چرا به نواختن ساز علاقه، یعنی درش چه میبینید فایده؟
اصولا به موسیقی خیلی علاقه دارم.
نه اونو میفهمم، منم علاقه دارم، ولی اگر بهم بگن بیا انضباط مربوط به یافت آموختن رو یاد بگیر شک دارم. نه اونو متوجهم. نه فرض بفرمایید که استوری یه سازی رو بنوازید، شما خودتون چه حال احساس پیدا میکنید، یا اگر دیگری همون ساز رو به خوبی بنوازه چه حال احساسی پیدا میکنید؟
والا هر دوش برای من بسیار لذت بخش.
خب حالا به من نه سب کنید خود... به من بگید چرا نمیخواید بشینید از یه کاری بکنید که لذت بخش.
خب هم عرض بکنم دلم میخواد ولی بهانه میارم دیگه. مثلا
نه قبول ندارم. نه ببینید عزیز، اگر به من میفرمودید که من یه سازی رو که یک نوازنده چیره دست به نوازه دوست دارم، اما خودم چون چیزی که می نوازم برام لذت بخش نیست، میفهمیدم اتون. ولی اگر هستوری به من میفرمایید که من لذت میبرم حتی از وقتی خودم میزنم، مثلا تعجب میکنم که چرا آدم دنبال لذتش نره. یعنی چرا شما تمرین نمی کنید؟ نه چرا شما تمرین نمی کنید کاری که لذت بخشه؟ مگر اینکه بخواید تجدید نظر کنید بگید وقتی خودم تمرین میکنم برام لذت بخش نیست.
چرا هست؟ چون خوشبختانه سازی که دوست دارم ویالون نیست، چون ویالون برای خود آدمم زجرآور، انقدر صداش گوش خراش. من تار و پیانو خوشم میاد که مبتدی هم بزنه، لااقل برای خود نوازنده خوش آهنگه.
خب معلومه، حالا شما به من بفرمایید اگر تار بزنید یا پیانو بزنید که ازش لذت ببرید، چرا نمیرید بشین تمرین کنید برای اینکه این لذت رو بیشتر کنید و یه کاری که باید بکنید رو انجام بدی.
از بگم وقتی تا نزدیکش میشم چون شغل آزاد دارم فرصتش هم دارم، اون تا عملا که برم بشینم اونجا شروع کنم دو فاصل بزنم اونو شروع نمی کنم دیگه نمیدونم.
چه مدتیست که تو این کار چقدر پیش رفتید؟ فرض کنید از آغاز تا مرحله رسیدن به این که حتی توی ارکستر بتونی بزنی صد باشه، شما چقدر راه رو آمدی؟
15-20 اکثر.
حالا به من بفرمایید اگر در یه مهمونی شما ساز بزنید مردم نه از سر تعارف دلشون میخواد بیشتر بزنید یا میگن انشالله زود تموم به شما خلاص شد؟
نه خیلی 100% میگن انشالله زودتر تموم کنی. و هیچ من آدم تنهایی هستم اصولا و هیچ وقت هم مگه برای این کسی که خیلی با هم نزدیک باشی ممکنه یا هنگو بزنم اونم از اول بهش 10 دفعه میگم عزیزم من اینا همه که میزنم شما مثلا میگم یاد استاد شهناز بیفت یا مثلا میگم یاد شما روحانی بیفت گوش به ساز من نزدی که خودم میدونم بد آهنگه.
خب پس باید دادم به شما یه پول
خودم خوب میاد.
نه من فکر کنم پس باید به شما یه پولی داد که نزنید دیگه.
بله دوستانم همین ترجیح میدم که ویالون آقای یا حقیر به شما تا تاره بندارم.
خب حالا شما چه اصراری دارید میگید من این کارو دوست دارم؟ خب منم دوست دارم، منم اینقدر دلم میخواد که میتونستم همون ویالون شما رو بزنم ولی اصلا دنبالش هم نرفتم. دوست داشتنه که کافی
از اون بر همون مسئله زجر هم میگم تو که علاقه دارید چرا مثل آدمیزاد نمیشه تمرین کنی؟
نه ببینید علاقتون در اون حدی نیست که حاضر باشید به خاطرش هزینه‌ای بدید که این هزینه وقت و انرژی و انتخابتون، یعنی کارهای دیگه هست. ببینید به نظر من فقط این در شما به صورت یه آرزو و در حقیقت انتظار مونده و نه بیش از اون، چیز جدی تری نیست. ببینید من همیشه عرض کردم شما من بفرمایید منم حتما آرزو میکردم که میتونستم یه سازی بزنم و ولی خب اصلا این آرزو برای من هیچ وقت به صورت هدف در نیومده و نیومدم براش هزینه مالی بکنم، وقت بکنم یا انرژی بکنم و بنابراین برای به نظر من در اون حده و این برمیگرده برخی از اوقات به یه مقدار رؤیایی بودن شما یا افسردگی که اصولا برای هیچ کاری اونقدر انرژی نداره. یعنی شاید ریشه مسئله اصلا افسردگی باشه. حالا شما من بفرمایید که اگر من از دوستان دوربرتون بپرسم دو تا صفت رو به شما نسبت بدن راجع به شما چی میگن؟
اولیش که همه میگن خیلی رفیق والده.
خب دوم؟
دومیش هم میگن خیلی در دوستی بچه با وفایی.
خیلی خب پس بنابراین شما دوست
ادبیات و موسیقی
شما دوست دارید با مردم باشید، شما دوست ندارید غیر. میدونید شما مثل چی مثل دوست دارید تو جمع باشید همینقدر که دوربرتون آدم باشه شروع باشه. چند تا خواهر برادر شما دارید؟
من یه برادر نتایی دارم که اصلا خیلی وقت از هم جداییم ولی آیا دکمتوان اصلا از جمعی که مثلا عده زیاد باشه خوشم نمیاد. من جمعی خوشم میاد اکثر دو تا سه نفر باشی که بتونیم تبادل افکار کنیم. تو مهمونی های سنتی ایران که 8-9 نفر 10 نفرن دیده باشید اکثر بحث قرمه سبزی و قیمه است یا تشکر از خانم که چه کوکوی خوبی پخته. اصلا من علاقه به اونجور مجلس ندارم.
چقدر علاقه به زن داری؟
خیلی خیلی زیاد. من اصلا از نظر سکسی درایو خیلی شدیدی دارم و بسیار.
چقدر زندگیتون و ارتباطاتتون پر میکنه؟
ارتباطات با دو تا از خانوم ها اینجا در تورنتو دارم و کم میبینمشون، زیاد نمیبینمشون برای اینکه اونا هم مثلا حدود سن سال خودم هم که من همچه علاقه به خانوم های سن سال خودم بازم متاسفانه ندارم.
خب این چه علاقه ایست که شما براش کاری نکردید؟ همچنان در حد ملاقه مونده اونم به تای دید خورده.
اونا من میدونم به من محل نمیذارم، من خودم جواب کشم میدونم من مطمئنم به من محل نخواهم گذاشت.
فعال شما امتحان کنید
نه هنر بالایی دارم.
ببینید من فکر می‌کنم شما افسردگی دارید. یه ذره باید برای که اون موضوع فقط یه بهانه است برای که بیخودی از خودتون ناراحت باشی و ضمناً یه کاری بگید بعدش هم عمل نکنید. شما من بفرمایید توی کار و رشته تخصصیتون چقدر خوبید، فعالید یا اینکه اونجا
بسیار موفق از اون نظر شما؟
یعنی از نظر مالی موفقید یا از نظر مثلا ساعت‌های کار و اینها؟
ساعت کارم که تقریبا خودم اسکیجولم رو تعیین میکنم.
ولی چقدر کار میکنید در هفته؟
در هفته من با پیپر ورکم 40-45 ساعت.
بعد بقیه زندگیتون چجوری میگذرونید؟
بقیه یه مقدارش که شبا متاسفانه عادت بدی دارم، مثلا یه دو ساعتی مشروب میخورم و جیم میرم.
نه همون ترسه، نه دیپرشن عزیز. شما یه ذره آسیبای سنگین کودکی بوده که شما رو به اینجا رسونده، چه هست رو نمیدونم. حالا اگر خواستید یه وقت دیگه تشبیهید که اصلا ماجرای موسیقی رو بذارید فراموشش کنیم، چون من اونجا دنبال یه پاسخی سطحی رفتم. شما باید یه مقدار مسائل خاص روانی داشته باشید. خانواده شما در چه سنی پدر مادر جدا شدن هستن؟
پدرمون
تا
خیلی طولانی میشه وقتتون.
نه فقط چه سن شما بوده؟ چه سن شما بوده؟
بعد ببین پدر من توی 57 سالگی خانمش بچه دار نمیشد، دو تا زن جوان گرفت که من از یکی از اون خانم‌ها.
بله خب نه.
پدرم 40 سال اختلاف سن.
نه حالا فهمیدم. نه اونجا یه ذره سیستم خراب. حالا یه وقت دیگه لطفاً حتما تشویق بذارید با هم صحبت کنیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
سپاسگزارم.
مرسی. ممنون. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس